سبب تنبیه فی کلام الشیخ الانصاری به انه ربما یترا فی تعابیر کثیر من الفقها التمسک به اطلاق الخطاب به اثبات الحب فی غیر الفرد الشایع بعد تعذر الامل و الاتیان بالفرد الشایع و صار ذلك منشأ للاشکال بان الخطاب اذا كان منصرفا الى الشایع و ساقطا عن الحجیه فی غیر الشایع کیف یمکن التمسک به عند تعذر الشایع. اجاب الشیخ عن هذا الاشکال وجهين. الأول أن الانصراف إلى الشايع من باب الأخذ بالمتيقن والعمل بالاحتياط، يعني إذا تعذر الشايع يدور الأمر بين ترك غير الشايع فيلزم منه المخالفة القطعية، لأن المفروض تعذر الشايع وغير الشايع أيضا متروك، فالمخالفة حينئذ قطعية. وبين الإتيان بغير الشايع فتتحقق الموافقة الاحتمالية، يدور الأمر بين المخالفة القطعية والموافقة الاحتمالية، فلا مناص من اتیان حینئذ بغیر الشایع تحصیلا للموافقة احتمالیه و اجتنابا عن المخالفة قطعیه. ليس من باب المفهوم حتی لا يكون الخطاب بالمر و رأسا لا يكون حجة في غیر الشایع. هذا الجواب فيه اشکال، و الاشکال أن الاحتياط أساسا لا تصل النوبة إليه في مفروض الكلام، والوجه فيه أنه يمكن دعوى كون ظهور الخطاب في المنصرف إليه في موارد الانصراف، ما إذا كان الفرد الشايع المنصرف إليه ممكن الاتيان، اذا كان ممكن الاتيان. وجه الانصراف والسر في ذلك ان وجه الانصراف ليس الا الانصباف والتبادر الذهني من اطلاق الخطاب الى الفرد الشايع، وهذا الانصراف هذا الانصباف والتبادر يمكن دعوى باختصاصه بما اذا كان الشايع الفرد الشايع ممكن الاتيان، والا فلو التفت العرف بان الشايع غير ممكن الاتيان لا يتحقق عند العالم بتعذر الفرد الشايع اصل هذا الانسباب، فيبقى اطلاق الخطاب لا محاله على حاله، يعني ظهور الخطاب يكون تعلق الحب فيه بالطبيعي الشامل لغير الشايع على حاله حينئذ. فالخطاب يكون ظاهرا في غير الشايع في موارد تعذر الشايع بهذا التقريب، يكون حجه، ومع وجود الخطاب اللفظي لا تصل النوبة إلى أصل. الوجه الثاني لدفع ذلك الإشكال، يعني إشكال التمسك بالخطاب المطلق بعد سقوطه، وجه الشيخ له لدفع هذا الإشكال بوجهين، ذكر وجهين. الوجه الثاني هو أن تعذر الفرد الشايع إنما يمنع من الإطلاق الأفرادي ولا يمنع من الإطلاق الأحوالي. تعذر الفرد الشايع يكون من باب الاضطرار، والاضطرار من الأحوال. الأحوال إنما تشكل الإطلاق الأحوالي. فالذي لا يمكن التمسك به من الإطلاق عند تعذر الشايع إنما هو الإطلاق الأفرادي، والإطلاق الأحوالي يكون بحاله، فلا مانع من التمسك به. هذا الجواب أيضا غير صحيح، وذلك لأن الاضطرار وإن كان من الأحوال ولكنه يجب تنويع الأفراد، تقسيم الأفراد إلى الفرد الاضطراري والفرد الغير الاضطراري، فلا محالة يكون ورود حال الاضطرار يجب تقسيم الأفراد إلى الفرد الاضطراري وغير الاضطراري، ولا ينفك الإطلاق الأحوالي حينئذ عن إطلاق الأفرادي. فهذا توجيه ثاني في إشكال. ثم يقول كلام في أن الشيخ استدر من كلمات الأصحاب عدم حمل المطلق على المقيد في مطلق الوضعيات، يعني إذا كان الخطاب من الوضعيات في مقام بيان تصحيح البيع، حلية البيع ونحوه من المعاملات، الخطابات الوضعية المعاملية مطلقة، قال الشيخ لا وجه لحمل المطلق فيها على المقيد ولو كان المتعلق والسبب متحدين وكان الحكم فيه مختلفين، مع ذلك لا يمكن الحمل، لا يصح الحمل. وجه هذا الكلام بهذا التوجيه، بأن شمول المطلق على النحو الاستغراق في الوضعيات لا يكون وضعيا ولا بمعونة مقدمات الحكمة، بل إنما يكون بقرينة العادة الأقلائية، وذلك لأن التخييري والبدلية لا يترتب عليها أي أثر في باب المعاملات. لا معنى أن يحل شارع البيع على نحو البدلية، بل إنما يعقد إذا كان الشمول على نحو الاستغراق. ومن هنا إذا لم يكن الاستغراق مبدودا للفظ الخطاب لا يعبر خطاب المطلق حينئذ عن التغيير حتى يجب حمله على المغير، يعني يمكن أن يعمل بكل الخطابين من دون ضرورة لحمل المطلق على المغير. هذا إجمال الكلام. تفسير الكلام إن در اون فرعی که شیخ انصاری داشت، که خب کثیرا ما در کلمات فقها ها مشاهده میکنیم که در خطابات شرعیه به اطلاق تمسک میکنند برای اثبات اون فرد غیر شایع، اثبات حکم در فرد غیر شایع عند تعذر اتیان فرد شایع، مثلا فقصد و وجوه کم که منصرف است به قصدی به باطن یب، حالا اگه به باطن یب متعذر بود، زخم بود، امکان نداشت، گفتن ما تمسک میکنیم به اطلاق فقصدو وجوه کم و اثبات میکنیم وجوب قصد و به زهر یب. خب اشکال شده این که خب مگر نگفتید خطاب منصرف است به فرد شایع؟ معنای انصراف این است که ظهور دارد فقط در فرد شایع، یعنی اصلا حجیت ندارد، ظهور ندارد در فرد غیر شایع. خطاب اصلا من لدن القائه منصرف بود به این فرد شایع، در فرد غیر شایع ظهور نداشت. هر خطابی ظاهرش حجت دیگه، پس این خطاب قصد اصلا حجت نبود در اون فرد غیر شایع، درسته؟ خب وقتی که فرد اینکه حجت نبود، شما چطور دوباره اینجا این خطاب مرده دوباره زنده شده بعد از اینکه فرض شده که در اون غیر شایع اصلا ظهور نداشت، حجت نبود، چطور الان بهش تمسک میکنید در صورت تعذر شایع؟ ایشون جواب میده، دو تا جواب میده برای حل این اشکال. جواب اول این است که اینکه ما میگیم که خطاب در اون مورد منصرف حجته و منصرف میشه به شایه، این از باب اخذ متیقنه، یعنی متیقنه از این مدلول خطاب اون فرد شایی است که مطلق منصرف به اونه، از باب متیقنه، نه از باب مفهوم که مثلا مفهوم داشته باشد این خطاب به این که در اون غیر شایه حجت نیست، نه، فقط از باب متیقن که شد، یعنی غیر متیقن هم میتونه داخل باشد، منتها متیقن از این خطاب چی است؟ آقا این شایع است و این از باب احتیاطه، این که فقها فتوا میدن به این که اگر شایع متعذر بود غیر شایع ممکن میشد، باطنیت متعذر بود به زهریت باید این رو مسخ کرد، باید قصد کرد به زهریت قصد کرد، این از باب احتیاط میتونه باشه. هم بعد گفته متیقن، بعد گفت که از باب احتیاطه. حالا چرا از باب احتیاطه؟ برای اینکه خب اینجا الان فرمی که فرد شایع متعذر شد دیگه، فرض کلامینه مگه نیست؟ خب حالا این مکلف تو چیکار بکنه؟ امرش داره از بین دوتا امر، دوتا چیز، بگی اینکه حالا اینکه فرد متعذر شایع، فرد شایع متعذر شد که نمیشد بیارد، این غیر متعذر هم نیاره. خب یعنی اصل قصد رو ترک بکنه دیگه، لقد قصد یا باید به زهر باشد یا باید به کف دست، هیچ کدوم انجام نده، یعنی مخالفت چی کرد؟ آقا قطعیه کرده. ولی اگر چنانچه حالا شایع متعذر بود غیر شایع رو بیارد، قصد با پشت دست زهر دست انجام بده، این موافقت احتمالی رو کرده، درسته؟ چرا؟ ولی خب لااقل احتمال این است که اون خطاب که گفته فقصیلو طبیعی قصد رو شامل بشد، اهم از این که فرد شایع باشد یا چی آقا؟ غیر شایع، احتمال دخول این غیر متعقن که هست که، ولی اینجا هم داره شد بین مخالفت قطعیه و بین موافقت چی آقا؟ بله؟ احتمالیه. خب احتیاط چی رو استضاع میکنن؟ متعین میکنن موافقت احتمالیه رو دیگه نمیکنن؟ این توجیه اول شیخه. ما به این توجیه اشکال داریم. اشکال ما چیه به این توجیه؟ این است که آقا اصلا نوبت به احتیاط نمیرسد، احتیاط سر جاش محفوظ، این احتیاط اصل عملیه، چرا نوبت نمیرسد؟ به خاطر اینکه ممکنه کسی اینجا ادعا بکند. چی ادعا بکند؟ بگید آقا از اول این کتابی که میگید منصرف میشد به فرد شایع، ممکنه کسی ادعا بکند که خب این انصراف سببش چیه؟ سبب این انصراف انسباق دیگه، انسباق فرد شایع است، درسته؟ خب از اول ادعا بکند که این انصراف در خصوص مواردی ثابت است که اون شایع ممکنه اتیان باشه، انسباق سبب انصرافه، این انسباق باید به ذهن قرص انسباق پیدا بکنند، یعنی به مجرد استماع این خطاب مطلق ذهنشون منصرف بشد به فرد شایع، درسته؟ خب اگر بدونن که این شایع غیر ممکن است اتیانه، بازم منصرف میشه به او؟ جواب چیه؟ خیر. پس از ابتدا این انسراف در موردی که این شایع متعذر است تحقق چی آقا؟ ندارد. وقتی که این انصراف تحقق نداشت، این خطاب لا محاله خود همین تعذر شایع قرینه میشد، قرینه عرفیه، برای این که این خطاب ظهور در همون اصل طبیعی داره، طبیعی قصد شایع که متعذر بود اون طبیعی غیر شایع رو چی آقا؟ اصلا ظهور پیدا میکنه در همون غیر شایع، چون طبیعی که هست که طبیعی قصد دیگه، قصد طبیعیش که هست، وقتی که شایع متعذر بود افت در فرض علم به تعذر شایع، این خطاب رو منصرف میبیند خود به خود به همون چی آقا؟ غیر شایع، چون طبیعی قصد هست. بله دیگه، چرا نمیگه الان شما این آب رو بگیرید به یک نحوی خیس بکنید بعد با این دست بشورید به آب بکشید با همین زهر دست آب رو تدهیم بکنید، که در روایات خوندیم در باب قصد دیگه در همون روزای چهارشنبه مسائل مهمه که گفته که قصد این است که شما با یخ داره ادهان بکنید بمالید آب رو، خب حالا با زهر دست آب رو بمالن این شستن صدق میکنه.
لغتا درسته، ممکنه این غلط فکر کنه، ولی اصطلاحاً در اصطلاح فقهی به این زن این غلط میگه.
ما دیگه اصطلاح فقهی نداریم چون غسل غسل حقیقت شرعیه ندارد، اصطلاحی هم ندارد. غسل یک حقیقت عرفیه دارد، دقت بکنید. و این یک حقیقت عرفیه محضه غسل. و اگر چنانچه با زهر دستم آب رو خیس بکنند و بشورند کاملا چند بار بکشند آب رو بهش، این صدق غسل حقیقتا میکنه. مجازم چی آقا؟ نیست. منتهی غسل به زهر دیده.
وقتی میگه غسل میگه این چیز مضبوط نیست.
دیگه یکی ممکنه ادعا بکنه، ما اون ادعاش رو قیچیش میکنیم، میگیم این ادعا نادرسته، چون به وجدان صدق غسل میکنه و اهل لغت هیچ کس غسل رو مقید نکرد حقیقت غسل را از دست عرف به باطن یعنی. توجه فرمودید؟ اما این که میگه منصرف است چون فرد غالب و متعارفه بعد منصرفه. مادش اگه همین عرف در جایی بداند که این به باطن یعنی ممکن نیست، اینجا دیگه اون خطاب رو منصرف به این غیر ممکنه اتیان چی آقا؟ هرگز نمیبینه، چون خود همین نفس عدم اتیان رو ما نمیبینه از انصراف. فلذاست که اون خطاب حجت فی نفسه و نوبت به احتیاط هم اینجا چی آقا؟ نمیرسه. برای علاوه فرضی که کسی تشکیف بکند در این تقریب و در ظهور نفس، اون وقت نوبت به احتیاط میرسه. بله بله بله، اصلا خطاب ظهور پیدا میکند. یعنی این آب رو دیدید اگر مجرا داشته باشه میره، اما کسی سرد بکنه خود به خود راهش پیدا میکنه چی آقا؟ اون طرف. این انسباق هم همینطوره، وقتی که سرد بشد راه این انسباق برای شایع، خود به خود این انسباق مجراش پیدا میکنه میره به سمت اون فرد از طبیعی که ممکن اتیان باشد، چون طبیعی غصب دیگه. شاعرم فرمود که پس فلو بله، خب میگه اونی که شاعر از من خواسته غصبه، این که ممکن اتیان نیست اون غصب ممکنه خود به خود مقصود از اون خطاب در چنین مواردی چی میشه آقا؟ اون ممکن اتیان میشه. بله بفرمایید. بله ما میگیم ممکنه از اول در چنین مواردی این انصراف به شایع وجود ندارد، ولذا از اول این خطاب در اون غیر ممکن، در اون غیر شایع که ممکن اتیان هست، از اول ظهور در اون دارد. در این موارد از اول حجته، اصلا لم یثبت فی مثل هذه الموارد تا اینکه بگیم این اشکال ایجاد بشد. اشکال اصلا اساسا مندفعه. استفاده فرمودی از منده رو بله عرض میکنم خدمت شما که وجه دوم چیه؟ وجه دوم ایست که شما میگهد که آقا تعذر یک عنوان، یک عنوان ایست که مبین حاله. تعذر، اضطرار، حرج، اینا همه از احوال مکلفن. خب تعذر اگر ایجاد شد به اصطلاح، این تعذر چون حاله صلاحیت دارد که اطلاق احوالی رو تقیید بزند. چون الان وقتی که شاعر میگه که احل الله البی، این احل الله البی، خب من بی رو حلال کردم، مشروع کردم، چه اینکه این بی در حالی که با یه مریض هست واقع بشه، از مریض واقع بشه، از سالم واقع بشه، از در حال اضطرار واقع بشه، در حال اکراه واقع بشه و و و و نشسته واقع بشه، ایستاده واقع بشه، در هر حالی از احوال این احل الله البی تمام حالات چی میشه آقا؟ شامل میشه. حالا اگه شاعری بیاد قید بدنه از مریض قبول نمیکنم، کما که در بحث منجزات مریض گفتن دیگه، دلیلم وارد شده، توجه فرمودی؟ خب اون میاد این اطلاق احوالی رو قید میزنه. حالا ایشون چی میگه؟ میگه اگر چنانچه در جایی که فرد شایع متعذر شد و این اشکال که خطاب ثابت شد در فرد غیر شایع هم، خب این اطلاق افرادی ثابت شد، خطاب از جهت حیث اطلاق افرادی ثابت شد، ولی اطلاق احوالیش که ثابت نشد که. خب حالا این فرد شایع شده اضطراری، مستر شده، یعنی غیر ممکن اتیان شده، متعذر شده. خب در حال تعذر اینجا این خطاب اینو شامل نشد. خب اون حالی که متعذر نیست چی؟ خطاب اونجا رو باید بتوند بگیرد. پس این اطلاق سرجا خودش محفوظه، چون قیدی نیامده که اگر چنانچه متعذر شد این خطاب حل الله البی مقید است به صورت عدم تعذر. اگر یک دلیلی می آمد می گفت که آقا احل الله البيع الميسور، البيع الميسور، احل الله البيع اذا كان البيع ميسورا، به هر نحوی، حالا من در مثال مناقشه نیست، با انواع تعابیر از اول خطاب قید میزد اون احل الله البيع رو فقط به چی آقا؟ غیر متعذر. اگر قید می اومد خب بله، اینجا ما دیگه الان که فرد شایع که متعذره و اون میسور نیست دیگه، و ما ممکن که قید بزنیم و اطلاق خطاب کسی قید نخورده. توجه فرمودید؟ این اطلاق محفوظ، اطلاق احوالی، ما به اطلاق احوالی عقد میکنیم. بعد این هم عرض بکنیم که یک کمی غیر منضبطه، فقط اشکالش این است که غیر منضبطه، روی اساس نیست. چرا؟ برای اینکه اصلا اساساً در جایی که اضطرار ایجاد بشه، خود این اضطرار افراد درست میکنه. مثلا بیع مستعد، یکی از افراد بیع نیست، بیع مختار، بیع اکراهی، بیع مقرر، این هم از افراد هم دیگه. این حالات خودش سبب درست میکنه. و به عبارت دیگر ایشون در اون بیانش اینجور گفته بود، گفته بود که چون این قضیه فرد غیر شایع از خطاب ثابت شده و این سقوطش فقط از جهت اطلاق افرادیه، ما میخوام بگیم نه، وقتی که این خود حال هم افراد درست میکنه فرقی نداره که برمیگرده باز هم اطلاق افرادی، از اطلاق افرادی دیگه ثابت میشه دیگه، اگه بنا بشه ثابت بشه دیگه ثابت میشن، فرق نداره که. پس این وجه دوم تمام نیست، متعین فقط همون وجه اولی که از اول ما باید بگیم انصراف اصلا وجود ندارد. خطاب از اول در جایی که این شایع غیر ممکن اتیان باشد، اصلا این انصراف به فرد شایع تحقق چی آقا؟ نداره. بله، نکته دیگه این است که این مطلبی که عرض کردیم مطلب اول بود، در غیر وضعیات بود که به اصطلاح وجه دوم بود که تعذر عمل به فرد شایع. حالا اون نکته بعدی که اینجا خدمت شما عرض میکنم راجع به وضعیات هست. در وضعیات حرف شیخ که گفته که کلن در احکام وضعی، من تازه هم اشاره کردم، کلن در احکام وضعی هیچ جا حمل مطلق بر مقید نمیشه، درسته؟ در احکام وضعی گفته که هیچ جایی از خطابات، حالا برای اینکه مختلفه اینم باشن، اتحاد مطلق و تام داشته باشه، مطلق و حمله بر مطلق بر مقید نمیشه. خب چرا نمیشه؟ میگه به خاطر اینکه این شمول از شمول لفظی نیست، به مقدمات حکمت نیست، شمول این خطاب در معاملات به قرینه بغلاییه هست. ببینید تارتن به شمول وضعی میشه، مثلا چی؟ بگه احل الله جمیع البی، احل الله العقود، یا جمیع البیو، این دفت جمیع داشته باشه، یا جمع محلا به الف و لام باشد. این استقراق، استقراق چی میشه آقا؟ لفظی میشه. گاهی نه، احل الله البی میگرد این لفظ بی بنان الان اینکه از قبیل مطلق باشد و عام نباشد، کما اینکه صاحب شرایع و جماعت زیادی میگن، حتی گفته مشهورم همین شاد بگن، علایانه احل الله البی شمول استقراقی وضعی ندارد، مبتنی بر مقدمات چی میشه آقا؟ حکمت میشه شمول استقراقیش. این سبب دوم شمول استقراقی خطابه که به معونه مقدمات چی آقا؟ حکمت. سبب سوم چی شد؟ قرینه اغلایی. یعنی چی قرینه اغلایی؟ به چه تقریب؟ به این بیان که آقا غرض معاملی اصلا به نحو استقراق بدلی یا تخییری، توجه فرمودید، یا به نحو لابعینهی اصلا قابل تحقق نیست. مثلا چی بگه؟ خدای تعالی بی رو به نحو لابعینهی، یکی از بیهایی که بشر انسان واقع میکنه، حلال کرده. معقول است که این غرض معاملی برایش مترتب بشه؟ خیر. یا برید به نام تخییری بین یکی از افراد بیعه رو من بالاخره به نام مخیر با خود شخص دیگه، حالا یکی از اینا جایز یکی از این جایز نیست، این که معنا نداره اصلا. توجه فرمودید لا بینی و تخییری و بدلیت و به نام بدلیت و اینا اصلا اغراض عقلایی برش مترتب نیست، فقط اغراض عقلایی غرض معاملی که باشه، که غرض عقلایی هست، این غرض معاملی فقط به یک نوع از شمول متحقق میشد، لیس الا و اون چیه؟ استغراق شمولی. احل الله البیع، یعنی هر جایی که بیعی باشد عرفاً صادق باشد من شارع او رو امضا کردم، الا ما خرج به دلیل که در نصوص بیان شده، و الا شارع اعلام کرد بنای من شارع این است که تمام افراد بیع رو که هر جا اغلا بهش عرف بهش صدقت بیع بکنه من نافذ کردم. اینو میگن چیز امضا، دلیل امضایی. پس این غرض معاملی فقط با استغراق، بله با شمول استغراقی محقق میشد، با شمول بدلی و لابینهی و تخییری اصلا قابل تحقق چی آقا؟ نیست، این امر وجدانی است. خب وقتی که اینجور شد، مثلا که تخییری باشد، این آقا میگه من اختیار میکنم که این معامله باطل بشه، آقا نه تخییریش دیگه، یکی تخییر یعنی اختیارش به دست مکلفه که یکی رو اختیار کرد، همونی که اختیار کرد قبول داره اون بشه نافذ. خب این آقا میگه من قبول ندارم این رو، این میگه من قبول دارم، این اختیار میکنه عدمش تو این اختیار میکنه اثباتشو، اون وقتش این اصلا قرض معاملی بهش مترتب میشه آقا. خیر، لذا فقط به نوع شمول استغراقی بد باشد. حالا که اینجور شو ایشون میگه که این شمول استغراقی به قرین اغلایی الان ثابت شده به همین بیانی که الان خدمت شما عرض کردم. هرگز به نحو بدلی و اینا چون ثابت نمیشن، خب چون به قرین عقلایی است دیگه این شمول مستند به لفظ خطاب نمیشه، نه وضعی شده و نه به مقدمات حکمت، فقط به قرین عقلایی است دیگه، مستند به لفظ خطاب نمیشه. وقتی که این شمول استغراقی مستند به لفظ نشد، اصلا هیچ تخالف و تنافی با مقید ندارد تا اینکه نیاز به حمل داشته باشد، ولذا در جمیع موارد خطابات مطلق و مقید در وضعیات اصلا مقتضی برای حمل مطلق بر مقید چی آقا؟ نیست، ذا قابل حمل نیست، حمل نباید بکنی، هر کدوم در جای خودش عرف میشه. این رو این استلالشونه در مواردی که متوافقین باشن، یعنی یه بگه احل الله البیع، یکی بگه که احل الله البیع کذایی، مثلا یه وقتی بیاره در مختلفین. چی؟ در مختلفین البته که بگه این بیع مثلا احل الله البیع، بعد دیگه که سمن الازرت سهتون، اینجا ایشون میگه که لا منات من الحم، در جایی که مختلفین باشد باید ما حم بکنیم. خب روشن این، یعنی اینکه احل الله البیع معلوم میشد که بیع ازره مقصود از اون احل الله البیع چی آقا؟ نیست. در مختلفه نیشون اینجور گفته. خب حالا در همون متوافقین که مثبتین هستن یا منفیین، که گفته که معنا ندارد هم به خاطر اینکه خطاب مطلق هستن به دلالت لفظی، دلالت بر شمول استغراقی ندارد تا تنافی با مقید داشته باشد و حمل بشد، همونجا یک اشکال وجود دارد و اون اشکال این است که بالاخره ما از شما سوال میکنیم یا شیخ این شمول استغراقی رو شما مستند به ظاهر خطاب میدونید ولو به معونه قرینه عقلاییه یا خیر؟ اگر به قرینه عقلاییه، به قرینه عادیه عقلاییه، به خاطر اینکه سبب غرض معاملی مترتب نمیشد مگر به نحو شمول استغراقی، همین قرینه آیا ظهور میدهد به خطاب؟ خطاب وضعی احل الله البیع در شمول استغراقی یا ظهور نمیدن؟ که قطعا باید قبول بکنید که ظهور چی آقا؟ میدن. ملاک تنافی مطلق با مقید ظهور خطاب مطلق هست در شمول استغراقی، ملاک اینه، ظهور اسبابش فرق نمی کند، چه اینکه سببش وضعی باشد چه سببش اطلاقی باشد، معونه مقدمات حکمت باشد، چه به قرینه چی باشد آقا؟ اوغلایی باشد. بنابراین این که در متوافقین شما میگید که در تمام وضعیات در کلن خطابات وضعیه، چون در عبادیات غیر معاملات غیر وضعیات ایشون پنج صورت تشکیل داده بودن و اون یک قسم که متحد اتحاد و متعلق و سبب داشته باشد و توجه فرمودیم مثبتین باشن، خب مشهور بر این بود که حمل بکنن و شیخ هم وجهی برش بیان کرده بود، توجه فرمودید. ولی در وضعیات اونجایی که مثبتین باشن مطلقا ایشون میگه که هم معنا ندارد، به همین دلیلی که بیان کرد اشکال برش وارد است که خب اگر بالاخره برای معونه قرینه اوغلایی خطاب مطلق ما ظهور در شمول استغراقی داشته باشد، این ظهور حجت به نفس ظهورش در شمول استغراقی معانده دارد، مباینه دارد، مزاده دارد و مخالفت دارد با خود همون مغیر. حالا سبب ظهور هرچی بخوای باشد، ملاق خود نفس ظهوره، این اشکال برشون میشد. اون وقت یک مطلبی که در اینجا هست و اون این است که محقق خراسانی نکاتی دارد که چون مطالبشون از قبل گفته شده ما هم یه مروری میکنیم بر کلام محقق خراسانی، حاصلش این است که در چهار نکته هست. نکته اول است که آقا این اطلاق برای خطاب اون زمانی ثابت هست، خطاب مطلق اون زمانی ظهور در اطلاق دارد که منصرف به بعض افراد نباشد و اندازه اطلاق برای خطاب منعقد نمیشد. وقتی که اطلاق نشد دیگه نوبت به حمل مطلق بر مغیرن چی آقا؟ نمیرسه. این یک. دوم این که باید ما میخواییم به اصطلاح اطلاق گری بکنیم به خطاب برای خطاب، باید این رو توجه کنیم از اون حیثی که متکلم در مقام بیان اون جهت هست اطلاق بگیری بکنیم، اما اگر چنانچه اون جهتی که متکلم در مقام بیانش نباشد اطلاق منعقد نمیشد تا نوبت به هم برسد. لذا ما در حمل مطلق و مغیر فقط در مواردی قائل هستیم که ثابت بشد اول که متکلم به اون حیثیت از اطلاق نظر دارد، اون وقت نوبت به حمل مطلق بر مغیر میرسد و الا اطلاق منعقد نمیشد، مگر اینکه ایشون میگه ملازمه باشد عادتا یا شرعا بین دو جهت مقصوده و غیر مقصوده. اگر اون جهتی که مقصوده است که اطلاق منعقد میشد، اگر اون ملازمه عادی یا شرعی داشته باشد با جهت غیر مقصوده، خب البته اطلاق اون جهت مقصوده اطلاق این غیر مقصوده هم ثابت چی آقا میکنه. من میخوام به شما بگم که مثالی که برای آخون میشه زد این آیه شریف هست برای تطبیق. همین آیه معروف کلومه ما هم سکنه، چون اون جهت مقصودش حلیته، غیر مقصودش یه سقا طهارته، از حیث طهارته موضع از ذکر. خب ما بهشون میگیم خب البته طبق بیان شما و طبق مبنای اصولی شما باید این آیه شریفه همون گونه که از حیث حلیت قابل اطلاق گیریست اطلاق برای ثابته، از حیث طهارت هم باید اطلاق ثابت باشه. چرا؟ چون حلیت فعلی این به اصطلاح اون چرا که امسک اول کرد سید کرد، حلیت فعلی اون منوط به طهارت اون خودمونم نیست یا هست؟ هست دیگه. اگه این الان نجس باشه قابل ما میتونیم بگیم حلاله؟ حلیت فعلی دارد از نقلش. آیه اطلاق دارد که میگه کلو، یعنی حلال است مطلقا، چه این که شما موضع از را بشورید یا چی آقا نشورید. خب این آیه که میگه حلاله حلیت از اطلاق از جهت حلیت ثابت شد، اطلاق این خطاب از جهت حلیت که ثابت شد مطلقا حلیت رو ثابت کرد، این اطلاق از جهت حلیت که مقصود است ملازمه عادیه دارد با طهارت. چون میدونید که عادتا اون کسانی که معتقد به خدا و آیه هستن با نجاست این سید این رو که تناول نمی کنن و قطعا هم حلال نیست از شرع، بلکه شرعا هم همینجوره چون خود شرع تجویز نکرده. حرام کرده اکل نجس را. خب اگر چنانچه الان موضع عرض کرد نجس باشد، خب اینجا اطلاق حلیت معنا دارد، حلیت دارد مطلقا، میتونیم اطلاق برای حلیت قائل بشیم، از جهت مقصوده اطلاق قائل بشیم؟ میتونیم؟ نه، اطلاق در جهت مقصوده اون زمانی تام میشد که خوردن این مطلقا حلال بشد بدون اینکه بشوییم. پس شرعاً ملازمه هست بین اطلاق حلیت فعلی این سید کل و بین طهارت موضعی که آقا هست. پس در چنین مواردی ایشون میگه که این اطلاق غیر مقصوده هم ثابت میشد. یک نکته دیگری که در کلامشون هست که وقت هست یا خیر؟ بله؟ خب این دو تا تنبیه از کلام ایشون باقی مونده که نگاه بفرمایید با تطبیقات این حمله مطلق و مقید ان شاء الله فردا عرض می‌کنیم. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علیه.